بسم الله الرحمن الرحيم. عمل صار ربه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه ای را از برخی از مفسرین و متفکرین اسلامی نقل کردیم درباره تفسیر آیه 52 سوره مبارکه حج. در این آیه شریف همونطوری که قبلا بیان شد، خداوند متعال از یک سنت الهی در مورد پیامبران سخن به میان آورده. آن سنت این است که هر پیامبری که از جانب خداوند مبعوث می شد، شیطان در مقابل او موضع گیری می کرد و در تمنی پیامبر، حالا تمنی چیست؟ در تمنی پیامبر یا امیه پیامبر مطالب شیطانی را القاء می کرد و خداوند متعال اون القاءات را نفس می فرمودند، زایل می کردند و در نتیجه آیات الهی را استوار و محکم می ساختند. سخن این است که مقصود از این تمنی و امنیه چیست؟ عرض کردیم که چون در لغت کلمه تمنی دو تا معنا برای بیان شده، یکی به معنی تلاوت و قرائت و دیگری به معنی اراده و خواست و آرزوی قلبی، لذا با توجه به این دو معنی لغوی مفسرین هم دو دیدگاه مطرح کردند. اون آرایی که مربوط به معنی اول بود گفته شد و در بین آرا و اقوال ما این قول رو گفتیم قابل قبول است که بگوییم مقصود این است که هرگاه پیامبری از جانب خداوند مبعوث می شد و آیات تشریعیه الهی را بیان می کرد، تلاوت می کرد، قرائت می کرد، شیطان برای اینکه مردم را گمراه کنه و مانع از هدایت آنها بشود، شبهاتی را درباره اون آیات القاء می کرد. حالا نمونه هایی از این شبهات را هم برخی از مفسرین گفتند که در جلسه قبل عرض کرد. خداوند متعال پیامبر را موفق می کرد که در مقابل این شبهات پاسخ بدهد به اونها و در نتیجه این حرکت شیطانی یا این نیرنگ و وسوسه شیطانی را خنسا کنه. از مفسرین اهل سنت گفتیم آقای آلوسی در روح المعانی نظریه را گفته، آقای مراغی، محمد مصطفی مراغی در تفسیر خود همین وجه را بیان کرده، علامه طباطبایی از مفسرین شیعه هم این وجه را در تفسیر المیزان پسندیده و بیان کرده. خب بعد رسیدیم به اقوالی که درباره این آیه گفته شده است بر این اساس که تمنی به معنای اراده و آرزو و خواست قلبی باشه، تمنی القلب، در اینجا هم عرض کردیم که وجوهی گفتند که یکی از این وجوه این است که برخی از مفسرین هم شیعه و هم اهل سنت این وجه را برگزیدند به این صورت که مقصود از تمنی نبی یا تمنی رسول یعنی اراده او، قصد او به انجام طاعت الهی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا ای قصد و اراده الاتیان به طاعات. هر وقت که پیغمبری میخواست طاعت کند، اطاعت کن خدا را، الق الشیطان فی امنیته، شیطان وسوسه میکرد. در این قصد، در این خواست و اراده قلبی پیغمبر او وسوسه میکرد، یعنی دعوت میکرد پیغمبر را به اینکه از آن فعل اطاعت الهی سر باز بزند و بلکه او را به معصیت و توجه به دنیا و مسائل نفسانی دعوت میکرد. اینا هم یک عده اینجور گفتن. خداوند متعال این وسوسه شیطانی و دعوت شیطانی را خنثا میکرد، ینفخ الله ما یلقی الشیطان، و در نتیجه پیغمبر گول شیطان را نمیخورد، تحت تأثیر وسوسه شیطان قرار نمیگرفت و مسیر اطاعت را تا آخر ادامه میداد. ثم یحکم الله آیاته، در نتیجه خدا آیات خودش را، حالا این باید دید که مراد از آیات طبق این قول چه میشود، آیات خود را تحکیم میداد. خدمت شریفتون عرض کردیم که سید مرتضی از بزرگان شیعه این وجه را، البته نه منحصرن، اما این وجه را داره و شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان، خدمتون عرض کردم که ایشان تمام مطالب سید مرتضی را نقل کرده، پس در کلام ایشون هم این وجه هست. از متکلمین مفسرین اهل سنت فخرالدین رازی این وجه را نقل کرده، ایشون نقد نمی کنه، بلکه یک انقلتی هم که شده او را جواب داده. معنیش این است که خود ایشون هم به این وجه تمایل داره. علاوه بر ایشان، من قبلا یادم رفت عرض کنم، بیضاوی، ایشون هم در تفسیر خود همین وجه را پسندیده. میگوید اذا تمنا، یعنی زوره به زی و واف زی زنبوری زی، زوره فی نفسهی ما یهوا، یعنی در نفس خودش اون چرا که میخواست تصویر میکرد، تصمیم میگرفت. الق الشیطان فی امنیتهی فی تشهیه، یعنی شیطان در اون خواست پیغمبر خالت میکرد، مایوج و اشتغاله و به دنیا، یعنی کاری میکرد که نظر پیغمبر را به دنیا برگردانه، به جای اینکه به خدا توجه کنه و اطاعت الهی بکنه، شیطان سعی میکرد که او را به دنیا توجه کند. بعد به یک حدیث هم استشهاد کرده، کما قال علیه السلام و انه لیغان علی قلبی، هراینه کنه حدیث نبویست، هراینه بر قلب من مطالبی مثلا وسوسه هایی القاء می شود، فاستغفر الله فی الیوم 70 مره، خاطر همین خاطراتی که بر نفس من وارد می شود، من 70 بار در هر روز خدا را استغفار می کنم. فینفخ الله ما یلغ الشیطان ای فیبتله و یذهب بهی به اسمتهی ان الرکون الیه، خداوند این حالت نفسانی را که در پیغمبر به وجود می اومد برش می داشت، زایل می کرد و در نتیجه او رکون نمی کرد، یعنی به این خاطرات شیطانی اعتنا نمی کرد، می گذشت، از اینا عبور می کرد. ولی ارشاد الی ما یذیحه، یعنی توجه می کرد به چیزی که اینا را از بین ببره. اینا ایشون هم این را گفته، تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 149. من حیث المجموع تفسیر قشنگیست، تفسیر خوبیه، یعنی از بین تفاسیر که از تفاسیری که ارزش داره آدم بهش رجوع بکنه همین تفسیر آقای بیضاویه. اگر بهار رو ملاحظه فرموده باشید، مرحوم علامه مجلسی از بین تفاسیری که نقل می کند یکی همین بیضاویه، زیاد ازش نقل می کنه، یکی هم مجموع البیانه. یعنی ایشان به دو تفسیر خیلی رجوع کرده و مطالبشون نقل بکنه. من از منو تفسیر قابل توجهی است. این فقط مال اهل سنت نیست. گفتیم که این مطلبی است که بعضی از مفسرین اسلامی، نه حدیث نیست، وجه هست تفسیره. این حالا این حدیثش کار نداشته باشه که ما استشهاد کرده. مثلا فخرالدین رازی که همین قول رو گفته بود به این حدیث هم استشهاد نکرده بود، به دو تا آیه استشهاد کرد، آیه 200 و 201 اعراف. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. او هم به اون آیه استشهاد کرد، آیه بعدش. نه حالا دیگه خیلی نمیشود همه چیز را به گردن ابوبکر عمر انداخت، حالا اونا در حد خودشون کارهایی کردن بسشون. خب آیا میشود این وجه را قبول کرد یا نه؟ ما به نظرمون میاد که این وجه قابل قبول نیست. اولا چرا قابل قبول نیست؟ نکته اول این که عنایت اگر دوستان بفرمایند، آیه مبارکه این است که تمنا، اذا تمنا. خب تمنی معلوم است که این قصد، توجه، علم، التفاته. یعنی وقتی که انسان چیزی را تمنی میکنه میدونه، توجه داره و میخواهد، التفات داره، توجه داره، میخواهد. لذا اون احتمالی که در خلال مباحث قبل گاهی اشاره میکردیم اصلا راه نداره ترک اولا. اینو من عرض کنم که از اینجا اصلا بحث ترک اولا نیست، زیرا در باب ترک اولا اینجوریه که گاهی ترجح پیدا نمی کنه، یا مثلا مطلب را از نظر ادراکی و علمی به گونه دیگری خود می بینه. اینجور نیست که مثلا یک کاری را به اصطلاح ترجح داره، اراده هم داره، در این حال شیطان زور میشه. ما چنین چیزی نداریم. از کردم که من شما اصلا چنین مطلبی ما نداریم که با دست و توجه. ترک اولاها اینجورا نیستش. ترک اولا مثلا حالا یه نمونه عرض کنم، حضرت یونس ترک اولا مثلا یه نمونه خیلی روشن قرآن نکرد. اولا این بود که ایشان قهر نمی کرد، غضب نمی کرد، بر قومش نمی رفت، می ما. نه جناب یونس از شبت که تبلیغ کرد، کار خودش داد، سنگ تمام گذاشت، اما مایوس شد، مایوس شد، گفت خدا یا اینا عذاب. اولا این بود که درخواست عذاب نمی کرد، کما اینکه پیغمبر ما اینجور کرد. پیغمبر اسلام وقتی که جبرئیل خدمت ایشان آمد و عرض کرد که می توانی نفرین کنی، حالا که اینقدر اینا لجوجن، عنودن، اذیت میکنن، آزار میرسانن، میتوانید اونها را نفرین کنید، خدا عذابشون کنه. حضرت این کار را نکرد، میتوانست کار بکنه، خود درخواست عذاب میکرد از این میرفتن. اما حضرت دستش رو به آسمان بلند کرد، به خدا عرض کرد اللهم اهد قوم. ببینید این میشه اولا. پیغمبر ترک اولا نکرد، فعل اولا انجام داد. اللهم اهد قلبی انهم لا یعلمون، نمیفهمن. این پیغمبر ما بود. خب پیامبران در یک رتبه نیستن، تفاضل بینشون هست. این یو حضرت یونس ترک اولا، ترک اولای انبیا ولی اون معصیت نیست، گناه نیست، حجت رو تمام کرده، مستجاب الدعوه هم هست، از خدا هم درخواست عذاب کرده، خدا هم فرمود که خب عذاب میاد، علائم عذاب هم آمد، نشانه های عذاب را دیدم، توبه کردم، عذاب رفت. حالا به قول علامه طباطبایی اصلا شاهدشون نمیدونست که اینا توبه کردن، فقط میدونست که عذاب ازشون رفته، اما چرا رفته شاید نمیدونست توبه کردن، لذا دیگه با همون عصبانیت رفت. و ذنون الزهر مغاظبن، با همون غضب رفت. خب تنبیه شد. خداوند متعال کسانی را که دوستشون داره به حال خودشون رها نمیکنه، گوشمالشون میده. لطف الهیه اینکه مؤمنین هم دچار بلیه و تحقیل نمیشوند. خب اینا میگن ترک اولا. چه چیزی رخ داده در اینجا؟ حضرت یونس پیغمبر خداست، اینجوره که به نظرش نمی آمد که حالا دیگه باید بیشه، به نظرش باید این کار رو بکنه. ظن ان لن نقدر علی، ظن یعنی علم، ظن اینجا به معنای علم در قرآن، کلمه ظن گاهی معنای علم به کار میره. ظن شما توجه بسیم فقط به ظن باشد، ما توجه نکنید بسیم. گفت خدا رحمت کند، میدونید که یک مطلبی هست میگویند لکل شیئن آفتان ولی العلم آفات، هر چیزی آفت دارد، علم آفات دارد. خدا رحمت کند، آیت الله ستوده وقتی که این را بیان میکرد میفهمد نه، مطلب درستش این نیست، درستش این است. لکل شیئن آفتان ولی العلم آفاتاتون، جمع الجمع میگوید این آفاتات درسته. اینجوره، حالا علم شما مراحت نباشید. خب عرض شاید خدمتون که عرضم این است که این مفسرینی که این وجه رو گفتن بس شد ترک اولا پس نیست، چون مسئله اینه که تمنا ای قصده بل اتیانه به طاعتن اینجور گفتن، پیغمبر میخواهد خدا رو اطاعت کنه، الق الشیطان فی امنیته، از اون طرف شیطان وسوسه میکنه که این اطاعت رو انجام نده. البته میگویم موفق نمیشه، نه نشده، نشده. بعضی هاشون تعبیرشون طوریست که میگویم در قلب رفته، مثل همین که الان از بیضاوی خوندم لیوغان و علا قلبی که میگه، یعنی مثل اینکه در قلب چیزی میاد اما به عمل نمیرسه. از این یک بیانه که در قلب مقداری نفوذ میکنه، یعنی توجه میکنه، تأملی میکنه، تصویر میکنه، مثل اینکه دیگه گاهی حالا برای آدم پیش میاد، آدمای ما معصوم نیستیم، ممکنه یه یک موردی آدم یک گناهی ذهنش بیاد یه خوردی فکر کنه روش، اما بعد همون که آیه میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تعجب میکنه به عذاب الهی، به قیامت، به قبر، این چیزها گناه نمی کنه. این یک مرحله اینه که در قلب میاد، یه حالت وسوسه نفسانی میشه اما انجام نمیده. عبارت راضی، عبارت بیضاوی این ازش استفاده میشه، ولی من میخوام اینا اصلاح بکنم. عبارت سید مرتضی سه چهار تا واژه به کار برده، سه چهار تا واژه است. وسوسه، یدعو، یوسوس، یدعو، این چیزا رو داره. بعدی فهمیدید یقری هم داره، اقرار. اگر این اقرار را نمیداش دیگه ما خیلی خیالمون جمع بود، که اصلا ایشان حرفش این نیست که در این مواقع در نفس هم یه چیزی رخ میده، نه، شیطان البته کار خودش هم میکنه، تبلیغات خودش هم میکنه، اما این گوش نمیده اصلا. این فینسخ نه این معنا که در دل میاد، در قلب میاد، آنگاه پس میزنه، نه خیلی بله، شیطان داره داد فریاد میکنه، خودش هم گفته است که به عزتی که الله قویم نه و اجمعین الا عباده که من همون مخلصیم، ولی بالاخره طبعشه دیگه، گفت نیش شیطان نداره که این از مقتضای طبیعتش این از شیطان کارش وسوسه است. حالا ولو ببینه نمیگیره کارشا، ولی میگه تبلیغ میگه. به نظرم از فرمایش مرحوم مرتضی این استفاده میشه، یعنی ما یکی اصلاح بکنیم، یک فرقی ما بین تعبیر سید مرتضی و سید عبدالله شبر، چون مرحوم آقای شبر هم این مطلب را داره، آقای شبر هم یک کتاب تفسیر داره، تفسیر کوچیکی میفرماید اذا تمنا به قلبه وسوسه الشیطان فی امنیته بالباطل یدعوه یدعوه الیه، در حد دعوته یدعوه الیه، دیگه هیچی نداره، فقط یدعوه فینسخ الله ما یلقی الشیطان، این دعوت با خدا القا میکنه، این معنیش اینه که القا میکنه یعنی که نسیزه نمیشه، اصلا اثر نمیکنه، نه به فعل نمیرسه، حتی در درون قلب قدسی پیغمبر هم اصلا نسبت به این بی‌اعتناست. خدا رحمت کنه از مرحوم آقای فلسفی، در یکی از منبرهاش صراط را توضیح میداد، حدیث داریم که صراط اینجور است که بله احد من از سیف است و ادق من از شعر است، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، هر شود که یکی دیگه هم داره، سه تاست، ادق من از شعر، حد من از سیف، یکی دیگه شما نمیده یادم رفت، یا توضیح میده. بعد میفهمد نخیال کنید که در قیامت بر بالای جهنم یک راه یک چیزی از مو باریکتر اونجا گذاشتن، از مو باریکتر اونجا گذاشتن و چیزم هست از شمشیرم کسکره که ما همه بعد از اون رد بشن، اینجوری نیست، میفهمدن که اون صراط ظهور و بروز همین اعمال ماست در دنیا. و مثال میزد، حالا ایشون مثالش این بود، یه نفر و یک صلاح میشود که استشهاد برای میخوان از شهادت بگیرن برای اینکه نفر میخوان بکشن، شهادت ناحق ازش تقاضا میکنن شهادت ناحق بدهد، این فرد فلان جرم را کرده تو رو بکشن، فلان مبلغ پولم میدهیم، یه پول گزاف خیلی زیادی، گفت این شرطان بازاری که داشتن شرطان بازی میکردن اینجوری که ایشون گفت حدود 40 میلیون تومن پولشه، هر کدوم ببرم اینطور که خبر من شنیدم، گفت 40 نمیدونم هزار دلار چقدر خیلی پول زیاد میشه، حالا یه پول زیاد میگن 40 میلیون تومان بلاغا میدیم این شهادت اینجا بده امضا بکن. مرحوم آقای فلسفه میگه آدم ها دو جوره، یک آدم های ها، ایشون اینو نگفتم که حدیث میگوید این صراط که از مباریکتره از شمشیر تیزتره، بعضی ها که میگذرن مثل برق جهنده میگذرن، بعضی مثل باز به سرعت باد، بعضی به سرعت اسب دونده، بعضی به صورت پیاده رویی، بعضی ها سینخیز، بعضی هم میبیدن تو جهنم. حدیث رو ایشون گفت خود این معنیش اینه، معنیش این هستش که حالا اگه آمد ها گفت آه شهادت ناحق، اصلا دیگه معتم نمیمونه بقیهش گوش بده، میگه آقا برو، آقا من نیستم، تمام شد برد، این شیطان بود دیگه، شیطان الغش، شیطان اصلا اعتنانه در ما می‌بینیم پیغمبرها در مسائل معصیت اینا اینجوری بودن، مثل همین که بعضیا واقعا تقواشو خیلی بالا حتی توجه نمی‌کنه، بعضی نمیگه حالا بذار خودت فکر کنن، کم فکر می‌کنه میگه نه، بعضی میگه این شب فرصت داره میگه نه، بعضی کم کم قبول می‌کنه مقصود. بله بله، این تاثیر اصلا تاثیر نداره. هر میکنم خدمت شما که پس بنابرای ببینید بعضی علماء همسین که این فرمایش فرمایش رو بعد و سید مرتضی از این واقعه، پس ما یه فرق بگذاریم در این قول و نظریه، دو تعبیر داریم، بعضی تعبیرها اینه که در نفس یه حالتی در نفس پیغمبر ایجاد میشود اما به فعل نمیرسه، بعضی اصلا نه اصلا در نفس هم تأثیر نمی کنه، فقط دعوت شیطانه، نه فرمودیم حالا هر یک از این دو معنا را که ما بگوییم عرض حقیقی این است که درست نیست. چه این بیانی را که از مرمای شبه را آیه سید مرتضی استفاده میکنیم که اصلا در نفس قدسی پیغمبر درباره معصیت هیچ توجهی نمیشه، حس میزنه، یا بگیم حالا یه مقداری ممکنه که نفوذ بکنه اما فعلیت نرسه. چرا قبول میکنیم قول؟ من خواهشم این است که دقت باید بفرمایید بیشتر. ببینید عزیزان، ما به خود آیه و سیاق آیه باید دقت کنیم. من اصلا تعجب میکنم که چطور شده است که این بزرگواران خود کلمات و واژگان آیه را که باید بهش توجه نکردن. حالا نکات چیه؟ دو سه تا نکته است که عرض میکنم که با دین دون دو سه نکته. این وجه قابل قبول نیست، حتی اون وجهی که عرض کردیم به عصمت انبیا هم هیچ لطمه نمیزنه، مشکلی ایجاد نمیکنه، اما با آیه میمیسازه، باید مطابقه با آیه باشه. خب یه نکتهش این است که آیه تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، این یک قاعده عقلایی است، قاعده عقلایی است در فقه و اصول استفاده میشه. تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، در این آیه شریفه خداوند فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. یعنی چه؟ یعنی مسئله نبوت و رسالت است. القى الشیطان فی امنیته، یعنی بحث اینه که شیطان درگیری با خصوص انبیا دارد. شیطان یک درگیری دارد با مؤمنین اهل ایمان، یک درگیری خاص با انبیا داره. فرق میکنه اون درگیری و نزاعی که شیطان با مؤمنین دارد، انبیا هم هست، چون انبیا هم خودشون مؤمنین هست. به اون به آیین توحید و آیینی که از جانب خدا آوردن، به آیات الهی، این مشترکه. شیطان القى الشیطان فی امنیته، یعنی چه؟ یعنی مؤمن را به ما هو مؤمن تلاش میکنه که به سمت طاعت نرود، به معصیت برود، و در این جبهه‌گیری و درگیری انبیا هم مثل بقیه مؤمنین هستن، به ما هم مؤمنین. اما اینجا بحث از انبیاست، نبوته. این معنیشیه؟ این معنیش این است که این نزاع شیطان با عنوان و سمت نبوت و رسالت انبیا در استکاک و در تعارضه. پس باید یک مطلبی را بگوییم، مثل اون وجهی که قبلا گفتم، اون خوب بود، گفتم که آیات الهی را تون می آورد، تون پیغمبر آیات الهی را می گفتن دیگه، شریعت الهی را، اون وجه قبلی. القى الشیطان فی امنیته یعنی شبهه در رابطه با اون آیات خلقان می کرد. این درسته، چون این سمت انبیاست، سمت انبیاست. پس اینجا هم ما اگه می خواهیم به معنای تمنی القلب معنا بکنیم، باید عنوان رسالت و نبوت درش نقش داشته باشد، و الا ذکرش چه فایده ای داره؟ این باید وجه داشته باشه. این اول یک نکته. پس ما باید تمنی را، قصد پیغمبر را، به ما هو نبیون و رسولون ببینیم چیه، نه به ما هو مؤمنون یرید و طاعت کل مؤمن انتظاره. هر مؤمنی اینجوره، تمام مؤمنین اینجوری هستن که قصد میکنن طاعت انجام بدهن. خب القى الشیطان فی امنیته، این اختصاصی به نبی نداره، این معلوم میشه مسئله نبوته. پس باید جوری معنا بکنیم که مقام نبوت درش نقش داشته باشه و مربوط به او باشه. این یک نکته. دو نکته دوم این است که در ادامه میفرماید فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. اینم باید نقشی داشته باشه. حالا پیغمبری میخواست معصیت طاعتی بکنه، شیطان وسوسه میکنه که نکن، بعدم موفق نمیشه. این یحکم الله آیاته چه ربطی داره؟ چه ربطی به یحکم الله آیاته ای داره؟ این باید مطلب طوری باشه، یعنی شیطان هدفگیری میکند آیات الله را، خداوند دفاع میکند از پیغمبر که این آیات الله محکم باشه. و الا صرف این که این در میخواهد یک ساعتی انجام میخواهد نماز بخوانه، خلو هم نماز بخوانه، شیطان میگه نخون گوش نمیکنه میخوانه، چه ربطی به ثم یحکمون آیات ای داره؟ ثم یحکمون آیات ای چه ربطی به این داره؟ میخواد روزه بگیره، شیطان میگه نگیر، مثلا عرض میکنه حالا به این مثال اطعام به مسکین بکنه، دست یتیم بگیره، میگه این کارو نکن، خب ثم یحکمون آیات ای ربطی به این داره؟ این باز مثلا نشان میدهد ثم یحکم الله آیاته، یعنی مقوله ایست که آیات الله این آیات تکوینی چیز نیست با تکوینیه ها، چون در تکوینیه که شیطان چه القا میتونه بکنه؟ آیات تشریعیه هست، بحث نبوت. این هم دو نکته. سه، آیه 53 و 54 ادامه، آیه 53 و 54 فلسفه این سنت را بیان میکنه. فلسفه سنت چیست؟ لیجعله، آیه بعد از را، آیه 53، لیجعله ما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرض. این یک کاریه که خدای متعال سنتیست از جانب پروردگار متعال، شیطان میاد القا میکنه، خدا دفاع میکند از انبیا، این باعث آزمون بیمار دلان را معنی روشن ده، یعنی اهل شک و تردید، آدمایی که چون دل اگر سالم باشه، خدا رحمت کنه علامه واقعا گاهی الفاظ را که معنی میکنه خیلی روان معنا میکنه، از ویژگی های واضحی که از ویژگی های علامه اینه، الفاظ را، مفردات کلمات قرآن را که معنا میکنه خیلی روان معنا میکنه، قلب سالم قلبیه که اهل یقین و علم باشه، قلب بیمار اهل شک و تردید. والقاسیت قلوبهم، این مایه فتنه و آزمون برای دو گروه، اهل شک و تردید، اهل جحود. قاسیت قلوبهم کیا هستن؟ قاسیت قلوبهم یعنی سنگدل، آدم عنوده، عناد سنگ، دل سنگین میکنه. قلب سالم اهل یقینه، اهل معرفته، اونی که یه خورده درجهش میاد پایین‌تر شک میکنه، شک بدتر از اون اینه که عناد داره، مثل ابو جهل و ابو لهب و اینا، ابو لهب اینا اهل عناد، قاسیت قلوبهم. درسته؟ میفهمن لیجعل ما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم، این آزمونه برای اینا، فلسفه این است. ولی یعلم الذین، اگر ما کتابی داریم، قرآن واقعا، ببینید ای کاش به قدر کفایه به قرآن دقت کنیم، تو حوزه ها به قدر کفایت الاصول، اون شکافی هایی که در کلام مرحوم خراسانی میشه، اینقدر تو اونجا موشکافی میشه واقعا روش بشه ها در حوزه سنت بشه، که همین موشکافی ها مثل علامه طباطبایی دقت بشه به آیات، این چیه؟ در این حال لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق، ما این کار، خدا این کارو میکنه تا اونایی که اهل علمن، لیعلم الذین اوتوا العلم یعنی انسان هایی که شایستگی علم رو دارن و اهل علم هستن، میفهمن که این چیزی که از جانب خدا آمده حق، میفهمن دیگه، عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. الان تو همین زمان خود ما پیاده کنیم قرآن رو در همین روزگار خود ما، شیطان اکبر آمریکا، مزدورش اسرائیل و بقیه منافقین هم که هستن، منافقین و شیاطین اینا همه دارن با حمله کفار هم با هم هستن، درسته؟ ندای پیامبران از ایران بلند میشه، هیچ مبالغه نیست، وقتی الان شعار میدن خدا شده واضح حتما همینطوره، ندای پیامبران از ایران است، از رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، اونا القا میکنن، شبهه القا میکنن، یه همین که میبینید دیگه، خب تذر وجود آمد مثلا یه نمونه، یه آیت از این، خدا از آیت چه از این بهتر، یه جمعیت اندکی چند وقت طولانی تو محاصره کنترل، فکر میکردن دیگه اینا هیچ توانی ندارن، با یک حمله برق‌آسای دریایی هوایی زمینی اونم ارتش مجهز اسرائیل تمام میکنیم کار قایده تمام میکنیم دیگه. در اون کنفرانس آناپولیس چه بود که پاییزی که آقا فرمود از اول هم این پاییزی هست، پاییزی هست اول هم بوی پاییز میده بهاری میده، خدا حفظ کنه محمدان رهبری، خدا حفظ کنه این شما خود رو طولانی نه. خب بایدیم پیروز شدن دیگه، کم من ساعت قلیل و علبت ساعت هم کسیر الان اهل علم اونایی که دلشون اهلیت علم و معرفت داره به حقانیت حقی میبرن، ایمان معجزه میکنه، این سلاح های مدرن و همه این اطلاعات دیگه شما مستحضرید، اصلا مطلب واقعا عجیب، یک معجزه است، یک معجزه است، چون که اینا تمام جزئیات اینا رو با اطلاعات دقیق داشتن هیچ کاری نتونستن بکنن جز وحشیگری. وحشیگری که خدا رحمت کند امام را، که وقت منافقین بمب منفجر میکردن اینجا اونجا میفهمم، خب این که دیگه شجاعت نمیخواد، خب یه آدم یه بمبی رو بزنه یه جایی که میکشه نمیشه، این که یه قدرت نشانه قدرت نیست، استیصاله. شما بچه بکشی بچه کشی دیگه قدرت میخواد، بچه کشتن قدرت نمیخواد، یعنی قدرت میخواد استیصاله، در مقابل رزمنده نمیتونه بگیشونه، بچه ها رو میکشه، زن ها رو میکشه، مدرسه ها رو بمبارا میکنن. خب عرض میکنم که یعنی آیه رو که معنا کنیم باید بالاخره با سیاق با سرد و زل بسازه دیگه. پس این سه نکته حضرت عباسی دقت کنید با این سنوکه این تفتیش که رفتی داره رفتی داره با پیغمبر میخواهد طاعتی انجام بده، شیطان میگه انجام نده، زور نمیشه، اینام طاعت انجام میده. خب ثم یحکم الله آیاته لیجعل الله لیجعل ما یلغی شیطان فتنه للذین فی قلوبهم مکر، اونا داره پیغمبر معصومه تسلیم نشده، این چجور میشه فتنه و آزمون برای اونا باشه؟ چی آزمون کردن؟ ولی قاسیت قلوب هم ببینید. حالا با توجه به این سه نکته این تفسیر درست نیست، تفسیر درست کدامه؟ همینی که این مرحوم آقای مغنیه گفته، این تفسیر مرحوم آقای مغنیه است. ببینید چقدر حافظه گفته، چقدر زیبا از تفسیر المبین، حتی یه جلده قرآن را داره در حواشیش هم تفسیر شده. حالا من میخوانم عبارت ایشون رو ملاحظه کنید چقدر زیبا گفته. میفهمد وما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته بیاد و اغلا رنگ، یعنی رنگ اغلا یعنی گرانبهاترین، و اغلا امنیت لانبیاء الله و رسوله. تاریک الله واقعا خیلی میکنه آدم اینجوری گفته، خیلی زیباست. گرانبهاترین آرزوی پیغمبرها چیست؟ آقا پیغمبر چه آرزویی داره؟ جناب آقای موسوی گرانبهاترین آرزوی پیغمبر چیه؟ اسلام توحید جهانی شود، مردم مؤمن شوند، آیین اسلام آیین توحیدی نه هر امگیره پیغمبری آیین توحیدی پراگیر بشه، این بهترین آرزوست دیگه. امیرالمومنین میفهمد که افضل قرة عین الولاد در ادنامه است، ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد، بهترین چشم روشنی برای والیان و رهبران فراگیر شدن عدل است در بلاد. کادو اگه میخوان به آقای احمدی نژاد بدن مثلا یا مقام معظم رهبری در حد بالاتر، کادو چی چیه؟ ماشین بخرم بدن؟ نه، عدل وقتی در همه جا شد چشم روشنیست برای ولاد. خب گرانبهاترین آرزوی پیغمبر چی چیه؟ خیلی حرف قشنگیه، اغلا امنیت لانبیاء الله و رسوله ان یؤمن اهل الارض بالله، اهل ارض خدا ایمان بیارن، و یعملو به طاعته و شریعته، به طاعت شریعت خدا عمل بکنن. بل باریکن واقعا باریکن بل ذهبت نفس النبی حسرات، خودشم میکشت پیغمبر برای این قضیه، چرا اینا ایمان نمیارن؟ بل ذهبت نفس النبی حسرات، علا تمرد الناس و تفر و کفرهم بالله حتی آتبه اون اونقدر دلسوزی میکرد که خدا فرمود بابا دیگه چه خبره؟ در کار خود انجام میدی کافیه؟ دست تو که نیست دیگه این همه را ادایت بکنی. این میشه بهترین آرزوی انبیا جل و عز حتی آتبه او جل و عز به قولی فلا تذهب نفس علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون سوره فاطر آیه هست. ولکن حالا در مقابل این امیه در مقابل ولکن شیاطین الانس من ارباب الاطماع والاقراض شیطان های انسی باریک الله به های مغنیه اول رفتن سراغ شیاطین انسا اینا خطرشون یه خورده از شیاطین جن هم بیشتر باشه چون لابلای آدم ها به شکل آدم ها میگردن خطرناکتر اول رفتن سراغ شیاطین انس ولیکن شیاطین الانس من ارباب الاطماع و الاغراض یحولون بین النبی و امیته الخیریه به تمویه و تضییف با فریبکاری و دقلبازی اینا و هذا هو معنای الغای شیطان این معنای الغای شیطان است فی امنیت رسول و نبی هو یبنی و شیطان یحاول الهدم پیغمبر می سازه شیطان هم میخواد خراب بکنه این میشه الغای در امنیه نبی ولی البته فینسخ الله ما یلغی شیطان و حزبه من اختلاق الاکاذیب و ادعاء الاباطیل خدا این کارها رو نسخ میکنه توطئه های اونها رو نسخ میکنه ثم یحکم الله آیاته یعنی یثبتها و یسونها من التحریف الاخر این یک بیان از مرحوم آقای مغنیه از تفسیر المبین صفحه 441 در تفسیر همین آیه سوره حج ایشان این مطلب را داره و مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان چون هر دو وجه رو ایشون مطرح کرده قبلش عرض کردیم قبلا ایشون هم مرحوم علامه هم میفرماید معنی الآیه حتی که نیستید این کلام علامه رو براتون بخوانم هر جور میفرمون معنی الآیه علا کون تمنی هو تمنی القلب اگر تمنی قلب باشه و ما ارسلنا قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا و قدر بعض ما یتمناه من توافق الاسباب علی تقدم دینه در نظر می گرفت اسباب فراهم می کرد تا دینش پیش بره و اقبال الناس علیه و ایمانهم به هم در ذهنش بود هم تلاش می کرد که این کار بشه القى الشيطان في امنيته وداخل فيها بوسوسه الناس وتهييج الظالمين واقراء المفسدين شيطان از این طریق وارد میشد فافسد الامر على ذلك الرسول او النبي ولكن فيمسخ الله ويزيل ما يلغي الشيطان الى اخر ثم يحكم الله اینم بیان مرحوم علامه همین مطلب را ایشون هم از آیه شریف استفاده کردن اصلا نه به اسمت انبیا ربی پیدا میکنه و کچه وارد میکنه مثلا خیلی مثلا معقول قشنگی یعنی با سیاق آیات کاملا جور میاد المیزان جلد 14 تفسیر همین آیه است دیگه 391 اینم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی اما ما دیگه باید منصف باشیم من تعجبم کردم واقعا آخر بعضی ها چیزایی رو میگن آدم بهشون نمیاد و میگن علامه بهش میاد من از علامه اگه اینا نمیگو بادم تحجیب میگن علامه طباطبایی معلومه که یک عالمی از علمای سعودی است از علمای سعودیه علمای سعودی هم سلفی هند و خیلی درک عقلانی و این چیزا ندارن این مطالب رو اینجوری بفهمن آقای محمد علی صابونی محمد علی یعنی صابونی تفسیری نوشته است به نام صفوة التفاسیر اسم تفسیرش صفوة یعنی برگزیده صفوة التفاسیر جلده هفتش تا تفسیر از تفاسیر مهم را ما را اهل سنت کشاف و طبری و قرطبی و روح المعانی و ابن کثیر و اینا با توجه به این تفاصیل تفسیر نمیشن. به این آیه که میره که بنده خدا گیرم کرده، چون این مفسرینه که ایشون اقوالشون رو نقل کرده اینجا تو هیت و بیت نوعاً خیلی اونجور البته آلوسی خوبه، اما از اون برای مثلا کشاف من حقیقتا از کشاف تعجب خدا شاید از درخشری، از درخشری یادمه حد عقل دیگه معتذریه، من واقعا از اون تعجب کردم. ایشو از افسانه قرانیق را به اون مفتزهی اینا توجیه کرده، خیلی تعجبه. آلوسی این طرف میدان قصه قرانیق را به اون خوبی ورد کرده، میگه این مال زنادقه و ایناست، اینا زنخشری در آخری معتزلی آدم متفکر اینجا کافی افتاده خاصه. ولی این آقای صابونی هم مطلب خیلی دقیقی داره، چون دیگه برای وقت خوده شما کلاس و اینها هست بهش ببریم. این بمانه من فردا انشالله عبارتش فردا بسیم تا من تحصیل شهادته دیگه فردای درسی شما صلی الله علیه و آله.